أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک آیه خدمت دوستان عرض می کردیم، حالا امشب آیه شریفه سوره بقره آیه 175 باید باشه، شماره اینقدر ریزه که چشمم نمی بیند. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. تا آخر آیه. داستان تغییر قبله رو خدمت دوستان عرض کردیم که قبله مسلمین ابتدا بیت المقدس بود و بعد انتقال پیدا کرد به سمت کعبه مکرمه. در بیت المقدس مسلمان ها با یهودی ها در قبله مشترک بودند. از اون جایی که در سال دوم هجری قبله مسلمانان تغییر پیدا کرد به کعبه، قبله از قبله یهودی ها جدا شد. وقتی قبله از قبله یهودی ها جدا شد، یهودی ها این را یک عیب به مسلمین می گرفتن که این نماز شما که فایده ندارد، که این نماز شما دیگه به سمت قبله نیست، چون قبله بیت المقدس بوده، الان شما به سمت کعبه وای میسید. و خلاصه اشکالی از ناحیه یهودیان متوجه مسلمان ها شده بود در باب تغییر قبله. همین گفتن این نماز شما فایده ندارد، این بر و نیکی نیست. توجه می‌فرمایید؟ آیه شریفه گفته شده است در جواب این یهودیان نازل شد که شماها فکر کرده اید آیا فقط بر یعنی نیکی، خوبی، نیکی و خوبی فقط این است که کسی وایسد به سمت یه جایی رو و دعایی بخواند و ذکری بخواند و اینا. نماز خوندن یهودی ها رو دیدید نشون میدن پای دیوار ندبه میستن و اذکاری رو میگوین و با خوندن این اذکار که خیلی مفصل هست بدنشون و سرشون رو هم تکان میدن و فکر میکنن وقتی کسی اینها رو گفت این دیگه رسیده است به نهایت کار خیر، به نهایت خوبی. قرآن کریم میفرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. خوبی، نیکی، کار خیر، گمان نکنید این است که روتون رو حالا به سمت مشرق بکنید یا مغرب، بیت المقدس باشد یا هر جای دیگری، و وقتی روتون رو به سمت مشرق و مغرب کردید از کاری، اورادی، رکوعی و سجودی بکنید، شما دیگه بهترین مردم دنیا شدید، دیگه مقامتون از همه بالاتر رفت. نه، ولکن البر. پس بر چیست؟ خیر و خوبی و نیکوکاری و بر در نهایت و غایت خودش این است که الان قرآن کریم براتون میگه. میفرماید لکن البر من آمن بالله. بر و نیکی و خیری این است که اول به خدا ایمان داشته باشه. خدای احد واحد یگانه. اگه خدا رو ایمان داری، این سنگ زیر بنای بر و نیکی و خیر است. اونایی که به خدا ایمان ندارند، آقا خیلی هم نمیگیم اهل خیر نیستن، اما تکاتوک توشون پیدا میشد اهل خیر باشن. نوعا اونایی که اهل خیرند و کاری برای هم نوعان خودشون میکنن، اونایی هم که به خدا اعتقاد دارن. پس سنگ زیر بنای هر کار بر و نیک و خیر و خوبی چیست؟ می فرماید من آمن بالله، به خدای احد واحد توحید یگانه ایمان داشته باشد به خدا، این سنگ زیر بنای هر کار خیری است. پس ایمان به خدا. بعد والیوم الآخر، ایمان به آخرت، روز قیامت. اونایی اهل خیره که قیامت رو قبول داشته باشن. اگه قیامت رو قبول ندارد، که به جای این که بخواد به برادر هم نوعش کمک بکند، چی کار میکند؟ آقا پولاشو برمیداره میره تایلند یا آنتالیا یا جاهای دیگه. حواستون هست وقتی هم که ماه محرم میشد و عزاداری امام حسین، صداشون در میاد که به فقرا کمک کنید. اون پولای آنتالیا و تایلند رو به فقرا کمک کنید. و در ثانی تو مجالس امام حسین وقتی شامی نهاری داده میشد، تمام فقرا میان میخورن. مگه کیا میان میخورن؟ 90% اونایی که سر سفره امام حسین محرم و سفر می نشینند و غذا می گیرند و اطعام می شن، 90%شون فقرا هستند. توجه فرمودی؟ بنابراین اینا دیگه در واقع اعتراض نیست، اینا عقده های روانی است که اینجور می خواد گشاده بشود. توجه می فرمایید؟ پس کسی کار خیر میکند که قیامت رو قبول داشته باشه. اگه قیامت رو قبول نداشته باشه، که دنبال خیر نیست. که والملائکه، فرشتگان خدا رو به عنوان کارگزاران امر حق قبول داشته باشه. شما اگه فرشته خدا رو قبول نداشته باشید، چرا قبول ندارید؟ پیامبران را هم دیگه قبول نخواهید داشت، چون واسطه در امر وحی فرشتگان الهی هستند و فرشتگان وحی را بر انبیا نازل می کنند. لذا فرشتگان را میگن ایمان داشته باشند. ول کتاب، الفلام کتاب، الفلام جنس، یعنی کتاب آسمانی را، همه کتاب‌های آسمانی رو بهش اعتقاد داشته باشد. از صحف ابراهیم گرفته تا تورات موسی، تا انجیل عیسی و تا قرآن محمد صلی الله علیه و همه کتاب‌های آسمانی رو قبول دارند. البته کتاب‌های آسمانی واقعی نازل شده بر پیامبران گذشته و نبیین و تمام پیامبران، همه انبیاء الهی، تمام قافله انبیا و پیامبران رو ما قبول داریم. از آدم ابوالبشر و نوح و ابراهیم بگیرید بیایید جلو، باز تا خاتم الانبیاء و المرسلین، رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اینا شد آقا پنج نکته عقیدتی. میگه بر و نیکی این است: یک، ایمان به خدا، دو، ایمان به روز قیامت، سه، ایمان به فرشتگان الهی، چهار، ایمان به کتابهای آسمانی، پنج، ایمان به همه پیامبران. بعدش و آت المال علی حبه. خب حالا میاد برای عمل، دستورات عملی. بعد ایمان دادن مال. این دیگه کار سخت است. گفت چی؟ گفت مال. جون نیست که راحت بدم که. لذا مال دادن برای بعضی ها خیلی سخته. و قرآن میگه آت المال در و نیکوکاری این است که مال و دارایی خودش رو بدهد علا حب دهی، با این که مال رو خیلی دوست میدارد. خب مال نداری، اگه داشته باشی خیلی دوستش داری. هر که هر چی دارد، درویشه همون چی، همون یه کشکول و تبرشا دوست می‌دارد. اونی هم که میلیاردر و ده تا کارخونه دارد، کارخونه‌اشو دوست می‌دارد. هر کسی مال خودش رو بهش علاقه دارد. مال رو بدهند، دادن مال در حالی که مال رو دوست دارد. به کی بده؟ زن القربا. اول میگن به خود اقوام و فقیر خوده، خیش و قومای فقیره. چقدر تو اقوام و آشنایان خودتون، نزدیکان خودتون، اونایی که با شما نسب دارن، جد مشترک دارن، فقیر هست؟ الا ما شاء الله. خانواده ای نیست، ولی اون خانواده وضعشون خوب باشه، که تو اون خانواده فقرایی هم هستن. میگه زن القربا. اول همه به اقوام دون، به نزدیکان دون، به خیش و قوما دون، به اونایی که با شما جد پدری یا مادری مشترک دارن، به اینا کمک کنید، دستگیری کنید. لا صدقت و ذر رحمه محتاج. روایت می‌فرماید، خوندم برای صدقه شما صدقه نیست در حالی که رحمت چیه؟ رحمت احتیاج داره. وقتی اقوامت، بستگانت فقیرن، اون صدقه تو باید بدی به اونا. اگه به غیر دادی اون صدقه حساب نمیشه. اول دستگیری از اقوام فقیر. پس می فرماید مال را با این که دوست دارد می دهد. به کیا؟ اول ذو القربا. دختری رو می خوان جهیزیه بدن، پسری رو می خوان ازدواج براش کنن، تو خانواده خودتون ندارند، کمک کنید دیگه، جمع بشید کمک کنید. بعد والیتاما. بعد ارحام نزدیک یتیمان. یتیم در زبان عربی کسی است که مات ابوه، باباش مرده، ولو مادر داشته باشه، همین که پدرش مرده بهش میگن یتیم. به کسانی هم که یتیمن، البته یتیم قبل از بلوغ بالغ شد، لا یتم بعد الهل، بعد بلوغ دیگه یتیم معنا ندارد. قبل بلوغ اطفال یتیم، خب اینا احتیاج به رسیدگی دارند. دوم میگه به یتیمان رسیدگی کنید، دستگیری کنید. پیامبر خدا فرمود انا و کافل الیتیم كهاتين في الجنة، من و کسی که سرپرستی یتیمی رو به عهده گرفته است مثل این دوتا انگشت کنار هم در کجا هستیم؟ در بهش. به آیت دیگه میگه بهترین خانه خانه ایست که یتیمی در اون خانه خوشحال بشود و بدترین خانه خانه ایست که به یتیمی چی؟ یتیمی در اون خانه اذیت و آزار بشود. پس بنابراین دومین خصوصیت می‌فرماید که دادن مال به یتیمان، دستگیری از یتیمان، کمک به اونها. و المساکین، سوم به مسکین. مساکین جمع مسکین، مسکین یعنی کسی که فقر و بیچارگی او را از حرکت باز داشت، درمانده. از فقیر یه چیزی بالاتر، فقیر نداره، مسکین بیچاره است. توجه فرمودید؟ یعنی هیچ راهی هم نداره. میگه به مساکینم کمک کن. و ابن السبیل، در راه ماندگان، مسافری که در اهل و عیال و خانوادش و اینا جدا شده است، الان تو راه فقیر شده است، به هر دلیلی در راه مانده، به این در راه مانده هم کمک کنیم. ابن سبیل است، یعنی راه باید او رو پرورش بدهد و بزرگ کند. بنابراین مسافرانی هم که در راه مانده اند و ندارند تا به وطن خود برگردند، اونها را هم دستگیری کنید. و سائلین، اونایی که از درد فقر و بیچارگی سؤال به کف می کنند، یعنی دستشون رو جلو شما دراز می کنند. سؤال به کف می دونید حرامه، یعنی کسی دستشو جلو مردم دراز کنه، گدایی کنه، اگه داشته باشه حرامه این کار. این اضطراره، یعنی وقتی دیگه داره از گشنگی میمیره جایزه دستشو جلو مردم دراز کنه. و الا همینجور گدایی کردن جز محرمات شرعی است. اگه داره و گدایی میکنه معصیت کاره. او گداهایی که به شما میگن فلان گدا رو رفتن تو خونش، یا رفتن نمیدونم وقتی مرد چقدر پول داشت و اینا را، اینا شغلشون گداییست. اما واقعا اگر کسی به حال اضطرار در بیاد که دیگه ندارد، وقت میتوند سؤال به کف بکنه. میگه سائلین رو، اونایی که دست جلوی شما دراز میکنن از نداری، اونها را هم کمک کنید. و فرقاب، و برای آزادی بندگان، اون روزگاری که بردگاری بوده است، تمام تلاش شریعت مقدسه و اسلام این است که برده ها آزاد بشوند. لذا ما در فقهمون کتابی داریم به نام کتاب العتق، یعنی کتاب آزادی بردگان، که چجوری یه برده‌ای میتواند به آزادی برسد. در قرآن هم میگه یکی از راه‌های هزینه کردن اموال این است که بردگان رو آزاد در آزادی بندگان تلاش کنید. خب حالا دیگه مستاق برده نیست، طوری نیست این جمله رو برای شما بگم. از یکی از مراجع نجف اشرف، مرحوم آیت الله سید عبدالعلای سبزواری، در تفسیر خودش و مواهب الرحمن زیر این فرقاب می نویسد و احتمال دارد بشود اکنون که دیگه بردهی نیست این رو تطبیق کنیم بر اون زندانیانی که مشکلات مالی دارن. یعنی اون زندانی هم که شما بری آزادش کنی که مشکل مالی داشته و به واسطه مشکلات مالی به زندان افتاده است، اینم شامل فرقاب باشد. این فرمایش مرحوم سبزواری. خب تا اینجا پول بده، اول از اعمال پول دادن در این موارد رو ذکر کرد. اینا احتیاج نداره شما به کسی بدی، یا خودت برو هزینه کن، خودت برو هزینه کن، ایتام میشناسی برو بده بهشون، فقرای خانواده دون برو بده، مسکین و سائل و همه رو لازم نیست به کسی بدی، خودت مستقیم بهشون بده. و اقام الصلاة. ببین حالا تازه اومد سر نماز، بر خواندن نماز است، همین نماز که شما خوندید، میگه به پا داشتن نماز، توجه به نماز، خواندن نماز در سر وقتش با شرایط و با آدابش، میگه اینم کار خیری است، نیکه. و آت الزکات، و اونایی که حقوق واجبه مالیشون رو پرداخت میکنن. پس اون دادن مال قبلی اونا صدقات مستحبی بود و حالا تازه رسید سر واجب مالی، نماز میخوانند و زکات میدهند. خب بعد و الموفون به عهدهم اذا آحدو. سوم میفرماید بعد نماز خوندن و زکات دادن، میگه اونایی که قول و قرار اگه با شما میگذارن، قول و قرارشون رو چه میکنن؟ وفا میکنن. و الموفون به عهدهم اذا آحد، با کسی آقا یا قرار نگذارید، یا اگر قرار گذاشتید رو قرارتون بمانید و وفا کنید. قرار گذاشتن، عهد گذاشتن یعنی پیمان بستن. گفت عهد نابستن به هزینه است که ببندی یا نپایی. قرار بگذاری بعد قرارت رو بهش عمل نکنی، این در شریعت مقدسه نیست. رضا قرآن میگه اون کسانی که هرگاه عهد و پیمانی میبندن به عهد و پیمان خودشون وفا میکنن. و صابرین فی البعصاء و الضراء، اونایی که صبر میکنن در چی؟ فی البعصاء، تو نداری، وقتی مشکلات اقتصادی پیش میاد، نیست، نداره، صبر میکنن، صبر میکنن. وقتی نداری چاره این جز صبر نیست. و لذا میگه و صابرین فی البعصا و الضراء. یه وقت مشکل به واسطه بیماری است، باز میگه در بیماری و شدت و مشقت هم صبر کردن. ما دو تا شدت و مشقت و سختی داریم، یکی سختی نداری است، کسی که نداره سخت میگه صبر کن، یکی سختی بیماری است، بیمار مریض، مشکلاتی براش در اثر بیماری پیش آمده، میگه تو هم باید صبر کنی. اینایی که صبر کنن خود این صبر رو به عنوان یک بردباری رو به عنوان یک خیر و بر و نیکی می شمارند. و حین البعث یکی دیگه از سختی ها که صبر می طلبد چیست آقا؟ حین جنگه. حین البعث یعنی در هنگام جنگ، وقتی جنگی باشد لا محال سختی خواهد بود. می‌فرماید در این سختی چه کار کنید؟ صبر کنید. در جنگ هم صبر و بردباری داشته باشید. اولئک الذین صدقوا، اونایی که این خصوصیات را داشته باشند خیر، بر، نیکوکار واقعی، اینا هستند. اینایی که تا اینجا برای شما گفتیم، میگه اولئک الذین صدقوا، اینا اون کسانی هستند که در ادعای خیر بودن و نیکوکار بودن و اینا چه هستند؟ اینا صادق هستند. و اولئک هم المتقون، متقین هم میدونیم کیان؟ متقین همینایی هستند که براتون گفتیم. تقوا یعنی اینا. سریع مرور کنم آیه را، کیا متقین، کیا خیر واقعی هستن؟ ایمان به خدا، به روز معاد، به ملائکه، به کتابهای آسمانی، به پیامبران، دادن مال به اقوام فقیر، یتیمان، بیچارگان، در راه ماندگان، سوال کنندگان، کسانی که درخواست مالی از شما می کنند و بندگان را آزاد کردن، نماز خوندن، زکات دادن، به عهد وفا کردن، صبر کردن در مشکلات اقتصادی، صبر کردن در بیماری ها و مصائب روزگار، صبر کردن در هنگام جنگ و نبرد، اینا اون کسانی هستند که خیرین واقعی هستند و اینا متقینند. حالا آقایی رو میگن خیر چیکار کرده است؟ پولا مردم رو جمع کرده است، یه جایی رو ساخته. خب پولا مردم رو جمع کردی، تو ساختی، به تو چه مربوطه؟ از این خیرین حقباز هم این روزها داریم، ممکنه حتی دو اعلامیه فوتشون هم بنویسن خیر، یا اینکه بیارندشون هم تو تلویزیون ازشون تجلیل کنن که این آقا خیره، اما دروغ میگن، یه قرون از خودش نداد، از پولا مردم رو جمع کرد. که خیلی نشد، خودت چی کاری؟ خودت چقدر دادی؟ چقدرش به خودت بود؟ بله، حالا تو از دیگران کمک گرفتی، کاری رو کردی، اشکالی نداره، بازم اونم کار خوبیست، همینقدر که چه کرد؟ بله، همت کرد و این کار رو انجام داد. بس عرض من تمام. ما آخر ماه قمری یعنی سه‌شنبه روز آخر ماه، سال روز شهادت امام جواد علیه السلام. به هر حال آیین خودم با این شرایط بیماری کرونا هر جور که میتوانند با مراعات مسائل بهداشتی، بله، مجالس عزای امام جواد علیه السلام، دردانه امام رضا را با مراعات مسائل بهداشتی برگزار کنند. برگزاری این مجالس اما خیر و برکت دارد. نجف اشرف الان تو همین بیماری هم همین جور است، در خانه ها مجلس روزه امام حسین و توسل به امام حسین برگزار میکنن، در خانه، بیرون یا تو دالون خونه. توجه میکنید؟ صندلی میگذارن با فاصله 5 نفر 10 نفر، یک کسی میاد روزه امام حسین میخواند، مصیبت امام حسین، که با خوندن مصیبت حسین رفع بلا بشه. بیماری بلاست فعلا، روز 200 نفر رو دارد تو مملکت ما میکشد دیگه، قتل عام دارد میکنه. خب این بیماری هم رعایت مسائل بهداشتی، ما مطلقا منکر این که مراعات مسائل بهداشتی بشد نیستیم. هر که منکر باشد تو عقلش چیکار کنیم؟ شک کنیم. او که به شما میگه ماسک نزنید و دستاتون رو نشورید و مراعات مسائل بهداشتی نکنید، اون مجنونه، مجنونه. توجه میکنم همه این مسائل باید مراعات بشه. در عین حال مراعات ما باید در خانه اهل بیت هم بریم، توسل هم پیدا کنیم، دعا بکنیم. اینا با هم مانعت الجمع نیست، هم مراعات، هم توسل، هم دعا، انشاءالله این بلا چه بشود؟ دفع بشود به برکت ائمه اهل بیت علیهم السلام. خب امام جواد عمرشون چقدر است؟ 27 سال. جوانترین امام ما، امام جواد، در 27 سالگی توسط همسرشون مسموم میشن و به شهادت میرسن. خب امام جواد رو وقتی که سمد ام الفضل و آقا داخل اتاقی بودن، سمد بر بدن اثر کرد، امام جواد تشنه شدن. وقتی که تشنه شدن در اون حالت بیرمقی و اثر سم و تشنگی که در اثر سم بر بدن مبارک آقا غالب شد، درخواست آب کردن، صدا زدن جرعه آب، اما ام الفضل به کسی اجازه نمی داد که برای آقا آب ببرن. آقا امام جواد در حالی جان به جان آفرین تسلیم کردن که لبهاشون مثل جد شهیدشون حسین تشنه بود. اما یه تفاوتی دارد بدن مبارک امام جواد با بدن مبارک امام حسین. بر بعض نقلها میگن بدن امام جواد هم مدتی در زیر آفتاب موند، اما فرقش این است که مردم آمدند و بدن را زیر گلها پنهان کردند. اینقدر گل بر بدن جواد و لعین ریختند که بدن زیر گل پنهان شد، اما دلها بسوزد بر حسین. اون آقایی که بدنش زیر سم ستوران داره سرده کشک شد، ابن رضا مصاحب امام زیاد شباب داره به زد غریب شد، بدن امام زیاد به زبان روز مبارد